بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في حرمة زواج بنت الأخ وبنت الأخت على العمة والخالة بغير إذنهما دون العكس. هذه المسألة تستفاد من عدة نصوص مضافا إلى المشهور بين الأصحاب. اشتهر بين الأصحاب هذه المسألة خلافا لبعض الفقهاء كالصدوق، حيث منع الزواج على العمة والخالة مطلقا وإن كان بإذنهما، وخلافا لابني أبي أقيل والجنيد حيث جبز الزواج على العمة والخالة مطلقا، ولكن المشهور هو التفصيل بالجواز لو كان بإذنهما وعدم الجواز إذا كان بغير إذنهما. هذه المسألة التي هي الرأي المشهور يستفاد من عدة نصوص، وهي على طوائف ثلاثة: دلت طائفة على الجواز مطلقا، ودلت الطائفة الثانية على المنع مطلقا، والطائفة الثالثة على التفصيل بينما لو كان الزواج بإذن العمة والخالة وبينما لو كان بغير إذنهما. ونحن نقرأ هذه النصوص ونستنتج هذه المسألة إن شاء الله. تفسیر کلام این است که در این مسئله علاوه بر این که خب عرض کردیم مشهور بر این مسئله هستند، مخالفین هم که معلوم هستن کی هستن، مخالفین هم برای خودشون ادله‌ای دارن. خب مرحوم صدوق که قائل به منع مطلق هست، خب طبعا به همون نصوصی که مانع مطلق هست به اون عکس میکند و کأن توجهی به اون نصوصی که دلالت بر جواز دارد نمیکند، یا اینکه اونها رو به گونه‌ای قبول ندارد. علی ای حال دلیل جدایی برای مرحوم صدوق در مقام نقل نشده است. توجه فرمودید، دلیل جدایی برای مرحوم صدوق نقل نشده، نه اجماعی هست در بین و نه اینکه کسی برای او دلیل ذکر کرده. لکن اونی که به ذهن میرسد این است که باید لابد ایشون به همون نصوصی که دلالت بر منع میکند به اونها باید مستند ایشون بوده باشد. اما برای ابن جنید و ابن ابی عقیل دلیل نقل کردن از کتاب، اون آیه شریفه بود. کدوم آیه شریفه؟ و احل لکم ما وراءکم بل ما وراء ذلک. این موارد محرمات سببی و نسبی رو قرآن مجید ذکر کرده، و لکن از این محرمات حرمت زواج بنت الاخ و بنت الاخت علی الامت و الخاله رو در این آیه جز محرمات چی آقا نیاورده. خب محرمات بعضی که ذکر کرده که غیر این دو باشن، اون وقت فرمود به احل لکم ما وراء ذلکم، پس معلوم میشد که این دوتا داخل دهون ما وراء ذلکم هستن. این خب استدلال به این آیه هست. لکن شما میدونید که بسیاری از احکام الهی، بلکه در مذهب تشیع پیکره احکام مذهب و عمده و جل احکام مذهب ما، مذهب شیعه که تنها مذهب حق در دنیاست بعد از رسالت نبی مکرم، این مذهب عمدهش با نصوص اهل بیت استفاده می شود. آیات شریفه قرآن متعرض جزئیات احکام و بسیار از احکام نمیشد، کلیاتی رو ترسیم میفرماد. توجه فرمودید، ولیکن ائمه علیهم السلام بیان کردن. در اینجا هم همینطور که در نصوص ما متعرض حکم ازدواج با بنت الاخ و بنت الاخ، خواهرزاده و برادرزاده، بر اون عمو خاله، یعنی کسی که زنی دارد میخواد با خواهرزاده او ازدواج کند یا با برادرزاده او ازدواج کند، اینجا نصوص اهل بیت علیهم السلام متعرض شده. الان بالخصوص اصلا حکمش بیان کرده. خب این نصوصی که بالخصوص متعرض شده، بعضی ها دلالت بر جواز مطلق دارد. من جمله از اون نصوص همون روایت علی بن جعفر هست که ما قبلا آوردیم، صحابه دائق نقل کرده از علی بن جعفر برای ابن جنید استدلال کرده و سند این روایت ضعیف بوده چون مرسل بوده و ابن ابی جنید علامه در مختلف از اینا نقل کرده این روایت رو، اما هیچ سندی، حتی صاحب حدائق گفته بود دیگه اگر خاطرتون باشد، گفته بود که ما در جوامع روایی ما اصلا این روایت ذکر شیاغا نشده، پس این روایت مرسله. لکن یک روایت صحیحه دیگری دارد علی ابن جعفر که در وسائل آورده و فقهای ما این رو آوردن استدلال کردن، این روایت سندن صحیح است، در کتاب علی ابن جعفر نقل شده از مضافن الى اسنادی که دارد، گرچه اون سندش که در وسائل ذکر شده از ضعیفه، لکن به همون زیرش دارد که بر رواه علی ابن جعفر فی کتابه، وقتی سندش صحیح میشد. چرا؟ به خاطر اینکه شیخ طوسی دو سند صحیح به کتاب علی ابن جعفر دارد، خود صاحب وسائل هم چندین طریق صحیح به خود شیخ دارد از خود کتاب علی ابن جعفر، این کتاب علی ابن جعفری که دست صاحب وسائل بوده چندین طریق صحیح به خود شیخ دارد و خود شیخ هم دو طریق صحیح در فهرست ذکر کرده است به کتاب علی ابن جعفر، لذا این سندش صحیح است به این طریق التفات فرمودید. اما یک صدر دارد و یک زیل. صدر این روایت دلالت دارد بر همون مضمون روایت مرسلی که ابن جنید استدلال کرده، زیل این روایت این تفصیل رو دلالت دارد. در حقیقت زیلیت مقید اطلاق صدر این روایت هست، اگر چنانچه ما صدر و زیل را یک روایت بدانیم، اما این احتمال بیراه نیست، قویم هست، چون به گونه زیل به صدر وصل شده است که به صورت قال احتمال قوی هست. ظاهرش هم این است که دو تا روایت مستقل باشند، اگر دو تا روایت مستقل باشند باز هم مانعی ندارد. خب یک روایت مطلق است، این در روایت مطلق اداد مطلقات جواز قرار می گیرد، این زیل خب یک روایت مستقل هم باشد باز جمعاً بینهما باید به این مقید و مفصل اطلاق اون روایت چکار بکنیم آقا؟ تقیید بزنیم. این روایت در اینی جزوه آوردیم، بله، صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن امرأت تزوجو، به صیغه مضارع مجهول باید بخونیم این رو، عن امرأت تزوجو على عمتها و خالتها، یعنی تتزوجو، یعنی ازدواج می شود با این زن بر روی عمو خاله، یعنی کسی عمو خاله رو به عنوان همسر دارد و با اینکه دارد میاد خواهرزاده یا برادرزاده این عمو یا خاله رو چیکار میکنه آقا؟ ازدواج میکنه. این فرد صورت مسئله هست. قال علیه السلام لا بأسه، فرمود اشکال نداره. خب این الان عین مسئله ماست و صریح در جوازم چی آقا؟ هست. اما اطلاق دارد. از چه حیث اطلاق دارد؟ از حیث که به اذن عمو خاله باشد یا به اذن عمو خاله چی آقا؟ نباشد. خب معلومه دیگه. بله، زید رو حالا ببینید در ادامه دارد وقال، این که میگه وقال، هر جا در اینجا این گونه تعبیر رو در روایات پیدا کردید، این احتمال مقطوع بودن، تقطیع در روایت، احتمال تقطیع در روایت اینجا آقا ظاهرش اینه که تقطیع شده، یعنی حالا به این کیفیت مثلا، حالا تقطیع که از معناش اگه این باشد، ولی شاید اسم شما نتونید تقطیع بذارید، یعنی وصل کردن دو تا روایت به هم. حالا ممکنه اون روایت اول زیدی هم داشت هست شده قسمتی از او و روایت دوم به او وصل شده، هست در روایت فراوان هست که اسناد هضم میکنن، روایت چه موضوعش مربوط به این هست دیگه سند دومی رو ذکر نمیکنم، میگم وقال التفات فرمود. در هر حال هر دو در کتاب علی بن جعفر به این کیفیت چی آقا هست. بله، وقال علیه السلام تزوج العمه والخاله، به صیغه امر امری که در مقام توهم چی است آقا؟ حذر است و لذا افاده اباحه میکند. همچنین ما میتونیم به صورت مجهول هم بخوانیم، اونم صحیحه، تزوج الامت والخاله، یعنی تو تزوج الامت والخاله، یعنی یجوز و تزوج الامت والخاله، تو تزوجه بوده تزوجه و هم تزوج، هر دو صحیحه. بله، الابنت الاخ و ابنت الاخ ولا تزوج، اینم صیغه نهی، ولا تزوج بنت الاخه، همین اینجا هم میتونیم ولا تزوج هم بخونیم، هر دو قرائت صحیحه، از جهت ادبی اشکالی ندارد. مجهول بگیم لا تزوج جمله خبریه هست، مثلا در مقام انشاء هست، ازدواج نمیشود، توجه، لا تزوج، یا لا تزوج باز اینم میتونه نهی باشد، لا تزوج خطاب نهی باشد به شخص، هر دو درسته. بله، علی العمه و الخاله، اما بنت اخ رو نمیتونید ازدواج کنید بر عمه و خاله. اول اونجایی بود که زوج خود بنت اخ بود یا بنت اخت بود زوجه، منتها الان میخواد که ازدواج بکند در حالی که زوجه است، یک زنی هست با خاله این زن، اونجا لابسه، همه نصوص هم دلالت بر لابسه دارد، کسی از اصحاب مخالف نیست، هیچ کس هم اشکال در جوازش نکرده، نصاً و فتواً اون قسمت موافق دارد. اما اونی که محل کلام این فقره دوم هست که چیه؟ که انسان همسری داشته باشد بخواد با خواهرزاده یا برادرزاده او ازدواج کند که این همسر اولی رو که داشت خاله یا عمه بوده باشد. این فقره دوم مربوط به اینه، ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمه والخاله، وقتی که عمه یا خاله همسر تو هست نمیتونی دیگه با خواهرزاده یا برادرزاده او ازدواج کنی الا برضاء منهما، مگر اینکه به رضای اینها باشد. حتی لفظ رضا هم به مد در لغت آمده، رضا، هم به قصر آمده، رضا. گفتن فرقش این است که رضا مصدر محض، جوهری ازش تعبیر کرده مصدر محض، مقصود مصدر، همین که ما میگیم مصدر، در مقابل اسم مصدر. گفت به مد اگر بخونید رضا اسم مصدر هست، رضا اسم مصدره، رضای بدون مد چی میشه آقا؟ خود مصدر. اینجا به اسم مصدر اومده، درستم هست، الا به رضا من هما، مگر اینکه اجازه بدن، یعنی راضی باشن. فمن فعل ذلك، اگر کسی انجام بدن نکاح رو بدون رضای اینها، فنکاح او باطل. خب این چه دو روایت باشد صدر و زید، چه یک روایت باشد علایالن، اون صدر به این زید چی میخوره آقا؟ تخصیص میخوره، توجه فرمودید، تغییر میخوره. عرض بکنم خدمت شما که سند این روایت هم کرد کردیم صحیح هست به اون بیانی که گفتیم. خب این به حساب طائفه مجوزه بذارید شما، چون صدرش بناهن علا اینکه روایت واحد باشد بسبر جواز کرده، و اون روایت قبلی هم که مرسل علی بن جعفر بود، ابن جنید و ابی عقیل نقل کردن، اون هم دوتبار جواز کرده. اینا میشد به حساب طایفه چی آقا؟ مجوزه. حالا مانعه چیه؟ مانعه این روایاته، ببینید، لا یحل للرجل ان یجمع بین المرأه و عمتها ولا بین المرأه و خالتها. این اطلاق داره دیگه، مطلقا میگه جایز نیست. بله، خب حالا این یک روایت، منها صحیحت ابی عبیده الحلبی، ابی عبیده حلبی کنیه حلبی ابی عبیده بوده، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا تنکح المرأه، یعنی مرأه ازدواج نمی کند، نباید بکند، معذرت می خوام از شما، لا تنکح المرأه، این صیغه نهی خطاب رجل هست، لا تنکح المرأه علی عمتها ولا خالتها. این اصحه که گفتم نهی بخونیم، اصحه اون اولی هم درسته، اما اونی که اقرب هست به ذهن و بیشتر استعمال شایع هست همینه، لا تنکح المرأه علی عمتها ولا علی خالتها. اگه بگیم لا تنکح المرأه علی عمتها ولا خالتها، اینم درسته. بله، ولا علی اختهما من الرضائه، این همچنین بر خواهر رضایی این جایز نیست ازدواج بکند. حالا این روایت خیلی مربوط میشه به مسئله بعد ما که آیا اما خال رضایی هم شامل هستن، آیا این حکم دارن یا ندارن. این روایت رو استدلال کردن برای بعضی برای اما خال رضایی، ولی یکم خب یه تشکیکی به ذهنم اومد، این است که این من الرضائه قید باشد برای چی آقا؟ اخت، لا علی اختها من الرضائه. اگر ما این من الرضائه رو قید بگیریم برای هر ستا، خب میشد برای اونم استدلال بشه. اما اگه بگیم نه فقط به این اخیر برمیگرده، دیگه برای اونا قابل استدلال چی آقا؟ برای نیست. این خیلی مهمه، چون امام فتوا داده هستن که عمو خال رضایی ملحق میشن به همین عمه نسبی. حالا اون در اونجا میاییم، یکی از ادله این روایته، باید ببینیم. حالا در تنها روایت که بالخصوص دلالت دارد این روایت اونجا، و این بند اون مسئله بند به این دو تا قرائتی که عرض کردم هست. بله، چه فرمودید؟ کسی؟
اخت اما داره.
بله؟
اخت اما داره، یعنی باید به عمه و خاله برگرده.
بله، به عمه و خاله برگرده، اما اخت عمه و خاله، کسی که یعنی در نتیجه این میشه که کسی که همسری دارد با خواهرش ازدواج نکنه، مگر با خواهر رضایش ازدواج نکنه، چون اخت ما در فرض است که این عمه و خاله زوج هست. در این روایتی که الان داریم میخونیم در این صحیحه، در فرض این صحیحه، فرض کجا هست؟ اونجایی که عمه و خاله زوج هست. اون وقت لا تزوج به اخت ما، عبارت اخرای کی هست آقا؟ لا تزوج به اخت زوجه، در فرض است که هر یک از این دو زوجن دیگه، زوجن دیگه.
اخت عمه میشه عمه زوجه، اخت عمه زوجه میشه عمه زوجه، چون اخت رضایی که در عرب قاعده هم هست، اخت رضایی عمه زوجه میشه عمه رضایی خود زوجه. این اخت هما که
بله، اگر چنانچه ما بگیم بلا تنکه المرأته علا عمته ها، خب این در فرض است که این عمه و خاله زوجه هستند، درسته؟ لا تنکح المرأه علی اختهما، بله علی عمته، بل لا تنکح المرأه علی عمتها ولا علی خالتها، در فرض است که عمه و خاله زوجه هست، ولا علی اختهما، و همچنین بر خواهر این عمه و خاله. خب میشن خواهر زوجه دیگه، چی میفرمایید شما؟ بله دیگه، لا تنکح المرأه علی عمتها ولا علی خالتها یعنی چی؟ یعنی در فرضی که یک زنی دارید، همسری دارید، که این همسر یا عمه است یا خاله نسبت به اون دیگری، خواهرزاده یا برادرزاده این عمه رو ازدواج نکنید. خب این در کدوم فرضه بفرمایید شما الان؟
خود عمه خاله زوجه،
زوجه. خب بعد دارد که ولا علی اختهما من الرضائه، یعنی این زوجه‌ای که دارید عبارت باشد از عم و خاله، با خواهر این دو هم، خواهر رضایی این دو هم ازدواج چی آقا؟ نکنید. این همون عبارت اخرای خواهر زوجه میشد دیگه.
نه، در جاییست که خود اخت رضایی همسر این آقا باشه، با اون مره ازدواج هم
اخت... نه این چنین چیزی از عبارت نیست، خلاف ظاهره.
نه اجبر علا شده دیگه، بلا علا اخت،
لا تنکه المره علا عمته ها، یعنی چی؟ یعنی با یک زنی دیگری که خواهرزاده هست، با این عمه که در حالی که زوج شما است ازدواج نکنید.
خب
ولا بله
اختها، یعنی در حالی که این اخت این عمه هم زوجه هست، با اون مرئه ای که،
نه با مرئه نیست آقا، با مرئه نیست،
به
اخت، به اخت هما بعد میگردونید.
با این زن، با این خواهرزاده و برادرزاده ای که
آه.
مثلا
عمه رضایی
یا خاله رضاییشون
هم داری
ازدواج نکنی،
یعنی
با عمه رضایی،
یعنی
این میشد
که مثلا، یعنی با اون مره ازدواج نکنی، در حالی که
عمه خاله رضایی
رو که داری با اون مره ازدواج نکنی، یعنی فرق نداره چه عمه و خاله مسئله باشه چه رضایی باشه.
بله البته این احتمال هم میشد، اما اینو بگیم که در حالی که عمه و خاله شما عمه و خاله دارید، با اخت رضایی این دو ازدواج نکنید. این میشه دیگه
خواهر
زن
بله یعنی به این معنا میشد که ولا علا عمتها ولا بله ولا علا اختهما من الرضایه، یعنی در حالی که خواهر رضایی این عمه یا خاله رو دارید مثلا اینطور، خب خواهر رضایی عمه و خاله رو دارید با این خواهر زاده و برادر زاده این عمه و خاله ازدواج نکنید. به این کیفیت ما بخوایم اینجا تفسیر بکنیم که میشد که اون همسری رو که شخص دارد خواهر رضایی عمه یا خاله هست مثلا،
عمه رضایی اون همون زن در واقع که میخواد باش ازدواج کنه.
بله 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 درستم هست همینطوره. این در واقع میشد که اون زنی رو که الان خواهد ازدواج بکنید، این زنی که دارید چون خواهر رضایی این عمه یا خاله هست، اون وقت طبعا هم این خواهر رضایی عمه و خاله میشد خواهر عمه یا خاله رضایی همون زن دیگه. بله درسته، بله با این بیان دیگه اون احتمال نیست همینطوره. خب این روایت هم باز در اداد نصوص منعه مطلقا منع کرده حتی با عمه و خاله رضایی. اون وقت صحیحه محمد ابن مسلم از اون روایت است که منع میکند لا تنکه ابنت الاخت علی خالتها ولا تنکه، یعنی و تنکه الخالته، یعنی اونم لا میشد لا تنکه ابنت الاخت علی خالتها و تنکه الخالته، تنکه عکسش جایز، لا تنکه ابنت الاخت علی خالتها، با خواهرزاده بر خالش ازدواج نکن، دارید خاله رو دارید اما عکسش جایزه، تنکه الخالته علی ابنت اختها. بله باز در عمه هم همینطوره لا تنکه ابنت الاخی علی عمتها و تنکه العمت علی ابنت اخیها، عکسش جایز هست. مالک ابن عتیه هم همینطوره لا تتزوج المرأة علی خالتها و تزوج الخالته علی ابنت اختها، عکسش جایز هست. این نصوص کلن دلالت بر منع ازدواج با خواهرزاده و برادرزاده علال امت و الخاله می کند مطلقا دیگه، تفسیر از حیث اذن و عدم اذن ندارد. اما طایفه سوم، طایفه سوم اصلا خودش تفسیری گذاشته. ملاحظه بفرمایید در این موثقه محمد بن مسلم عن ابی جعفر لا تزوج ابنت الاخه ولا ابنت الاخته علی الامت ولا علی الخالت الا به اذنهما. و می خوش تفسیر گذاشته و اون تزوج الامت بالخالت علی ابنت الاخه اون که به غیر اذن ما روشن دیگه، محل این مثل اون نصوص قبلی می دولت داشته جواز دیگه، عکسش اذن لازم نیست. صحیح علی ابن جعفری که خوندیم همون زیلش همینجور بوده، صحیح محمد المسلم هم دارد لا تنکه الجاریت علا عمت و بلا علا خالت الا به اذن العمت بالخاله ولا بس ان تنکه العمت بالخاله تعالی ابنت اخیها و ابنت و بنت اختها. روایت بعدی همینطوره لا تنکه المرأة علا عمت بلا خالت الا به اذن العمت بالخاله. در مجموع مختزای صناعت اینه که ما بیاییم اون دو تو مطلق من و جواد رو تقیید بزنیم به این نصوص چی آقا؟ مفصل. بله با این کیفیت. اما حالا اون فرضی که جایز هست با عمه و خاله علی ابنت الاخ و ابنت الاخت ازدواج بکنن دو صورت داره. گاهی از اول این عمه و خاله عالم هستن، میدونن که این مرد خواهرزاده یا برادرزاده چه دارد، معذالک میخواد با اینا ازدواج بکنن. این یک فرضه. یه فرض دیگه این است که نه اونا جاهلن اصلا خبر ندارن، بعد از اینکه با اینا ازدواج شد تازه میفهمن که خواهرزاده و برادرزاده او را این رجل قبلا ازدواج چی آقا؟ کرده بود. مرحوم امام فرقی نداشته، گفته چه اینا جاهل باشن چه عالم باشن در هر دو صورت صحیحه. اما بعضی فقها فرق گذاشتن بین علم و جهل، گفتن اگر عالم باشد صحیحه، جاهل باشد نه، خیار فصل دارد این عمه و خاله، میتوند فصل بکند. چرا؟ چون که در صورتی که عالمن رضای اینها حاصله، برای اینکه خودشون عالم به حال بودند و اقدام کردند بر این عقد، پس معلومه که راضی چی آقا هستند. در صورتی که علم داشته باشن اما خاله که این شوهر قبلا خواهرزاده یا برادرزاده اینا رو داشته معزله کلام دارن ازدواج میکنن، اینجا چون عالمن رضای اینها به این زواج و به این عقد حاصل هست. اما اگر جاهل باشن چی؟ ممکنه بعدن راضی بشن، ممکنه هم بعدن راضی چی آقا؟ نشن، بگن خب ما خبر نداشتیم الان راضی نیستیم. اون جماعتی از فقها که قائلا اینجا خیار فصل دارد میگن به خاطر اینکه اون نصوصی که گفته که این مطلقاتی که گفته جایز هست منصرف است به صورت علم، علم اما خاله به حال، چون اینا در این فرض راضی هن دیگه، رضایت اینا حاصله دیگه، با اون روایاتی که گفته الا به رضای ما مخالفتی ندارن. اما اگه جاهل باشد بعد اعلان عدم رضایت بکنن این دیگه رضایت اینا تامین که نمیشد، لذا همون نصوص قرینه میشد که این نصوص اصلا منصرف است به حالت علم، از جهل منصرفه، یعنی جهل رو شامل نمیشه تو جهل رو. ایشون فرمود امام نه مطلقا، در اینجا حق با امام هست و کلامشون درست صحیحه. چرا؟ به خاطر اینکه این فقره ای از این روایات که گفته عکس اون صورت جایزه این مطلقه، اصلا یک روایت که ولو به غیر اذن امام داشته، اون روایتی که خونده بودیم یکی رو بله که موثقه محمد المسلم بود دیگه، و تزوج العمه والخاله على ابنه الاخ وابنه الاخ به غیر اذنهما، یعنی تو به غیر اذنما باشه. خب حالا فوق معلوم شد الان راضی نیست، مثلا اجازه نمیده. خب این به غیر اذنما هم گفتی
اذنما شما به چی میزنید؟ به اون برت میزنید یا به عمه و خاله میزنید؟
بله
ظاهرا به برت میخوره، یعنی بدون اذنمون برت
خب این چرا که اذنش متوهم هست اما خاله هست، اونی که در فقره قبلی اومده لا علی الخاله والعمه الا باذنهما،
اونی که دارد اینه. الان اونی که دارد اذنش متوهمه، یعنی اون زوجه رو
درسته در فرض جهل، حالا در فرض جهل اینا در فرض جهل اگر بخوام بگن خب اینا گفتن در فرض جهل است که اذن اینها لازمه، در فرض جهل این خیار ثابته. خب وجه این که خیار ثابته در فرض جهل و در علم نیست چیه؟ استدلال اینها به این کیفیت باید بوده باشه. اینا میگن در فرض علم این ازدواج صحیحه، درسته؟ خب در فرض جهل صحیح نیست. خب چرا صحیح نیست در فرض جهل؟ میگه به خاطر اینکه همین انصرافه، به خاطر اینکه اینها جاهل بودن، الان که عالم شدن الان راضی نمیشن دیگه. اون فردی که عالم بوده قطعا رضایت حاصل بود، یعنی مایز بین علم و جهل فقط همین نکته میتونه باشه، غیر از این نمیتونه باشه. اونها به این روایت البته میگن این روایت مطلقات منصرفه، بله انصرافه. جواب اینها هم همینه، جواب اینها این است که این نصوص اطلاق دارد. بله این که بخوایم ترقی بکنیم از اطلاق، از اطلاق ترقی بکنیم بگیم که حتی این روایت صریح هست، این صریح نیست، نه درسته. منم در اینجا به همین کیفیت تو ذهنم هست، در صفحه بعد این اذنهما رو زدیم به بنت، بنت الاخ و بنت الاخت، در این صفحه بعد آوردیم اینجا که گفتیم که ولو کان به غیر اذن بنت الاخ و الاخت یجوز زواج علی العمه و الخاله ولو به غیر اذن این بنت الاخ و الاخت، درسته؟ بله لکن جواب اصلی همون اطلاق هست، اطلاق این نصوص میگه مطلقا ازدواج بر عم و خاله در حالی که زوجه رو دارد بنت الاخ و اخت است جایز مطلقه. اونجا تفسیر گذاشته اینجا مطلقه. دعوای انصراف بگیم فقط به صورتی است که جاهل باشن، این شاهد میخواد، شاهدی نداریم ما. اینکه دلیل بخوایم اقامه بکنیم به اینکه آقا در صورتی است که این عم و خاله راضی باشن اینجا، اینجا ما دلیلی نداریم، اتفاقا این دلیل رو نفی میکند دیگه، چون در فرض قبلی میگه مگر به اذن عم و خاله در مقابل میگه ازدواج بکن با عمو خاله در صورتی که بنت الاخ اخت دارید. این یعنی چی معناش؟ معناش اینه که چه راضی باشن که راضی آقا نباشن. بله خب امکانش در فرد جهل دیگه، امکانش در فرد جهله. درسته در فرد جهله. مثلا چطور؟ بعضی دیگه جاهل بود به خصوصیت اون نکاح.
خیلی از موارد مطالعه این نمیشه چیز دیگه.
بله
ازدواج میکنه بعد جاهل بود به اینکه مثلا این یه خواهری داره که فلان بیماری داره و این که تاثیر نداره تو نکاح.
بله این اطلاق میگه که ازدواج با عمو خاله در حالی که بنت الاخ و بنت الاخت داری جایزه. خب این مطلقا چه این که بعد از ازدواج کشف بشد یک خصوصیتی که این یعنی این حال این زوج رو که قبلا بنت الاخ و اخت داشته چه بعدن متوجه بشند و به اصطلاح راضی نباشند، چه راضی بشن، از این حیث اطلاق دارد. لذا این که در متن تحریم دارد که من غیر فرقن، ببینید در اون ذیل مسئله دارد که بله دارد که و ان کانت الامه والخاله جاهلتین، صحیح هست ولو اینکه عمو خاله جاهل باشند. خب این چه اطلاقی میتونه داشته باشد ولو جاهل باشند؟ یعنی حتی اگر جاهل هم باشند و بعدن اعلان عدم رضایت بکنن نسبت به این ازدواج، نسبت به این نکاح، بگن ما در حال ازدواج عالم نبودیم، الان که فهمیدیم خواهر زاده برادر راضی نیستیم، این اطلاقی که دلالت دارد برای این که این نکاح صحیح هست به اطلاقی اثبات بکند صحت رو، ولو این که اینا بعد از کشف حال بگن ما راضی چی آقا نیستیم. اطلاق این روایت دلالت دارد بر صحت این نکاح، بر وجوب وفا به این عقد، ولو این که اینا بعدا اعلان عدم رضایت بکنن به خاطر اینکه جاهل بودن قبلا.
سنده ممکنه اینجور بیاد که مثلا این جایی که این عمه در حال نکاح هست ملاک این است که برای جمع نشود، حالا اینجا هم که بعدن میخواد زن این آقا بشود که بنت الاخ و بنت الاخ رو دارد برای جمع که هست.
خب این رو که ما یقین داریم که این روایت تصریح کرده که اگر در حالی که دختر رو دارید خواهرزاده و برادرزاده دارید میتونید عمه رو بگیرید، این که جمعشو که تصریح کرده جایزه، منتها این جواز جمع دو صورت داره. یه صورت این است که به اذن اما خاله، به رضای اما خاله باشد، یکی این که به غیر اذن اینها باشد. اونجایی که به اذن اینها و رضای اینها باشد اون چه صورتیه؟ اون صورتی که از اول این اما خاله چی باشن آقا؟ عالم باشن. اونجایی که به غیر اذن اینها باشد کی میتوند باشد؟ جاهل باشند و بعدن بفهمند و ناراضی باشند. این اطلاق این فقره که گفته این نکاح صحیحه حتی این صورت رو هم چی آقا؟ شامل میشه. این است که این فقره به اطلاق نفی میکند. چی رو نفی میکنه؟ دخل رضای این عمو خاله رو در صحت این نکاح نفی میکند. لذا خیار فصل برای اینا ثابت نیست. وجه این که خیار فصل برای اینا ثابت نیست همین اطلاق هست. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
الله وصلت از این اطلاق شما اگر بفهمید که کسی کسی روش کنه بعدا